بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب عرض کردیم که بعد الفصل، اگر فصل بعد از دخول واقع شده باشد، واجب است زوج مهر المسما را به زوجه بپردازد. اما بعد از اینکه مهر رو پرداخت، میتونه رجوع کنه به مدلس و مهری رو که به زوجه پرداخته مطالبه کنه از مدلس. دلیلش چیه؟ دلیلش اخباری است که سابقا در ضمن بحث از فسخ با عیوب تفصیلش گذشت. عموم اونها و تعلیلی که در آنها آمده بود دلالت میکند بر اینکه استرجاع مهر از مدلس به هر چیزی تدلیس کرده باشد، تدلیس با هر چیزی محقق شده باشد، ممکن است. حالا بعد میرسیم این عمومات از کجا داریم استفاده میکنیم عرض میکنیم. اما برخی مثل صاحب جواهر گفتند پس گرفتن فقط منحصر به مهر نیست، نفقه ای را هم که در این مدت به زوج داده میتونه از مدلس پس بگیر. حالا قیمت الولد رو هم گفته که اون یه بحث دیگه است که اختصاص به همین بحث عبد و عمه داره، اونا بعد میرسیم بهش. اما اون چیزی که اختصاص ندارد و در نکاح با حره هم هست، اخذ نفقه است. یه مدتی این با این زن ازدواج زندگی کرده و در این مدت علاوه بر این که مهرشو داده، نفقاتش هم داده. حالا یا میتونه اینو پس بگیره، نفقاتو، مهرو پس بگیره؟ چرا؟ چون روایات گفته. نفقاتو چرا پس بگیره؟ میفرماید به خاطر قاعده غرور، المغرور یرجع الى من غره. به مناسبت میخواییم وارد قاعده غرور بشیم، ببینیم قاعده غرور دلالتش چیه. حالا ما در هر جایی از بحث فقه که انجام میدیم، اگر رسیدیم به یک بحثای قواعد فقهی که در اونجا داره استفاده میشه، سعی میکنیم تا جایی که امکان داشته باشه اون قواعد رو یک توضیحی در موردش بدیم، ادلهش رو بررسی بکنیم. برای اینکه دیگه عمر آدم کفاف نمیده بخواد بعد بگه حالا اینا رو میذاریم سر جای خود، سر جای خود معلوم نیست کی بیاد. همین الان در ضمن بحث فقه که داریم اینا رو بحث بکنه آدم بهتره. ما یه قاعده ای داریم در فقه به اسم قاعده غرور، المغرور، اینجوری هم عنوانش رو اینجوری مطرح میکنن، المغرور یرجع الى من غره. خیلی جاها هم استفاده میشه از این قاعده، در موارد متعدد استفاده میشه. برخی مثل مرحوم آقای خویی اصل قاعده رو منکره، میگه ما اصلا چیزی به اسم قاعده غرور نداریم. برخی هم دامنه قاعده رو خیلی وسیع میتونن. ما میخوام یه بررسی بکنیم ببینیم این قاعده کجاها رو میگیره. برای اینکه معلوم بشه محل کلام ما چیست، در ما نحن فیه من یه مثال بزنم. کسی که زن میگیره یک سری مخارجی شرعاً بر او واجب است که بده، یه مبالغی رو باید بده، مثلا مهر رو شرعاً باید بده، نفقه رو شرعاً باید بده. یه سری مبالغی هست، مخارجی هست، شرعی نیست، عرفی است. مثلا عروسی گرفته، مهمونی داده، کلی خرج کرده، شرعی نیستی، شرعاً بر او واجب نیست، اما عرفیه. یه سری مخارجی هم ممکنه نه شرعی باشد نه عرفی. مثلا از این زنه خیلی خوشش می اومده، دلش خواسته یه 100 میلیونم به او هدیه بده، یه پولی بهش هدیه کرده، حالا اون زنم برده خورده تموم شده رفته. قاعده غرور کدام یکی از اینا رو میگه بگیر؟ همه رو؟ بعضی هاشو؟ محدودش کجاست؟ این یه تفصیل. تفصیل دیگر، بعضی وقتا آدم در برابر خرجی که میکنه هیچ نفعی تو جیبش نمیاد. مثلا من یه کسی آمد زمین رو غصب کرد، فروخ به من، من آمدم توی این زمین مخارجی کردم، صافش کردم، سنگاشو جمع کردم، حالا هر کاری کردم، آماده کردم برای زراعت مثلا که بیام زراعت بکنم. بعد صاحبش اومد گفت آقا زمین ما رو پس بده، من تو این زمین خرج کردم، در برابر خرجم هیچ منفعتی، هیچ عوضی به جیبم نیومد. بعضی وقتا در برابر پولی که از جیبش میره یه عوضی هم بهش رسیده، یه منفعتی بهش رسیده. مثلا کسی میاد طعام شخص دیگر رو بدون اجازه او میاد میذاره جلوی من، میگه آقا بفرمایید بخورید، من فکر میکنم مال خودشو داره میده، میخورم، بعد صاحب طعام میاد میگه آقا پول ما رو بده، من پولشو برمیدارم میدم. درسته پول از جیبم رفته، اما در برابرش غذا خوردم. خب کدام یکی از این دو مورد مشمول قاعده غروره؟ فقط دومی یا اولی هم؟ ببخشید، فقط اولی یا دومی هم مشمول قاعده غرور هست؟ قدر متیقنش اونجاییه که من هیچی گیرم نیومده. اما اونجا اگه بگیم قاعده ای هست، بر فرض اینکه حالا قاعده ای هست داریم میگیم، عرض کردم آقای خویی اصلا اصل قاعده رو منکره، میگم چه قاعده ای نده. اما اگر در برابر پولی که از جیبم میره یه چیزی هم به جیبم آمده، یک استفاده ای کردم، منفعتی بردم، آیا اونجا هم شامله؟ این کجا فایدش ظاهر میشه؟ در همین ما نحنفی که مرحوم صاحب جواهر گفته نفقاتو میتونه بگیره. نفقه در برابر چیست؟ تمکین. پس در برابر پولی که داده یک فایده ای بران مترتب شده، زنه از او تمکین کرده، حالا میتونه پولو پس بگیره. پس باید وارد این مسئله بشه. مرحوم محقق در مختصر اینطور می‌فرماید: ولا یرجع المشتری بالثمن البایع بما یزمن ولو کان جاهلا دفع العین الى مالکها و یرجع بالثمن علی البایع و به جمیع ما غرمه مما لم یحصل له فی مقابلته عوض کقیمت الولد، در مقابلش عوضی دریافت نکرده، و به جمیع یرجع بالثمن علی البایع و به جمیع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض که قیمت البلد، اگر جاریه غیر آمدن فروختن به کس دیگر، این وطیش کرد و بچه دار شد، خب این چون پدر حره، بچه هم حره، بچه رو دیگه نمیدن به مالک، اما باید پول و پول این بچه رو فرض کنن که این عبد، عبد چقدر قیمت داره، همون پول رو بدن به مالک. کی میده؟ واطی میده. اما بعد که داد میاد از کی میگیره؟ از بایه میگیره. چرا؟ چون در برابرش نفعی تو جیب او نرفته. حالا ممکنه اینجا کسی بیاد در خود صغرا هم اشکال بگیره ها، که نه خیر، اینجا هم نفع تو جیبش رفته برای اینکه بچه دار شده دیگه، یه بچه الان دست این نفعه، اما این نفع مالی نیست. بچه داشتن که نفع مالی نیست. نفع وقتی میگیم منظور نفع مالی است. بگیم آقا عوض پولی که رفت یک منفعت مالی به دست تو آمد. بچه دار شدن و بچه دار شدن که پول نشد که.
عوض باید مالی باشه.
اگر عوض رو بخواید بگید چیز که همه چیه عوضی داره. مثلا من زمین رو که تصدیح کردم یک نشاط روحی پیدا کردم. اینم عوضه؟ اون مالیت داره، خوردم مالیت داره. بچه رو که نمیخورم، من غذا رو میخورم. و فر رجوعه به ما یزمنو من المنافع که عوض ثمره و اجرت سکنا تردد. حالا ایشون اجرت سکنا رو هم گفته، میگه آقا نشستی توی این خونه یه مدتی، منفعت خونه است، پولشو بده. میگه اینم حتی تردد هست، با اینکه اینجا بالاخره یک منفعتی به جیبش آمده، چون منفعت به جیبش آمده میگه تردده. عوض ثمره یعنی چی؟ یعنی ثمره رو خورده، باقی رو خریده، باغ ثمره داشته، ثمره رو خورده، بعد طرف اومده گفته که هم باغو پس بده هم پول میوه‌ای که خوردی رو. میگه حالا پول میوه‌ای که خوردی رو به اون طرف میده، میتونه بره پس بگیره از بایه؟ فیه تردد. عوض سکنا هم همینطور. بله، ولی نوعا میگن عوض نفقه در برابر تمکینه، فلذا اگر زن تمکین نکنه زوجم حق دارد که نفقه شو نده. در مدتی که زن تمکین نکرده نفقه نداره، لذا نوعا نفقه رو در بین نفقه و تمکین عوضیت قائل.
مستند این قاعده اینا هست؟
نه، ما فعلا داریم کلمات اصحابو میخونیم تا بعد بیاییم برسیم به مستند. ببینیم مثلا چی گفتن توی مسئله. مرحوم صاحب ریاض در شرح کلام مرحوم محقق در مختصر، چون ریاض شرح مختصره دیگه، می فرماید المعروف من مذهب الاصحاب ان للمشتری ان یرجع بما به جمیعه. حالا این ظاهرا یه اشکالی توی نسخه بوده، حالا احتمالا به جمیعه باید باشه. به جمیع ما غرمه للبایع مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمه الولد والنفقه والاماره ونحو ذلك. نفقه که میگه منظورش نفقه زوجه نیستا، نفقه عبد و عمه است که اون دیگه در برابر تمکین نیست. یا مثلا نفقه عرض شود که چارپایی که خریده، علوفه ای که بهش داده، یا چیزهای دیگه. لمکان تقریر و ترتب الضرر بهی مع عدم جابر له من العوض. اولا قاعده غرور، ثانیا قاعده لا ضرر. چرا؟ میگه چون این متضرر شده با این پولی که داده، عوضی هم که جبران ضرر بکند به دستش نرسیده. حالا این مبتنی بر این است که قاعده لازرر رو چجوری معنا بکنیم. خیلی اینجوری معنا میکنن که لازرر معنیش این است که ضرری که جبران نشده باشد در شرع نداریم. اگر ضرری باشد جبران لازم دارد، ضرر غیر منجبر نداریم، منجبر نداریم ما داشت. این میگه ضرری بهش رسیده جبران هم نشد. و فی جواز رجوع علیه به ما زمنا و غرمه من المنافع که عوض ثمره و اجرت سکنا ترددون ینشأ من مباشرته الاتلاف مع حصول نفعه فی مقابله و اولویت حوالت الزمان على مباشر الاتلاف. این که در این مواردی که نفعم در برابرش بهش رسیده آیا میتونه رجوع کنه بگیره یا نه، میگه تردد هست. این تردد ناشی از اینه، این که بگیم نمیتونه بگیره برای اینکه مطلف کیست؟ مطلف این طرفیه که غرامتم پرداخته. در پس قاعده اتلاف میگه چیه؟ میگه تو ضامنی. از اون طرف نفع هم به عوض این دریافت کرده. پس قاعده لازرر در اینجا جاری نیست. و من اتلفم میگه زمان بر عهده طالفه، پس او باید بده. و من ان الغاصب قد غره ولم یشرع علی ان یزمن ذلک فکان الزمان علی الغار. اون که بگیم بده باید میتونه پس بگیره، به خاطر چیه؟ قاعده غرور میگه درسته که این تلف کرده، اما چرا تلف کرده؟ چون مغرور واقع شده. و در این موارد زمانو از مغرور نمیگیرن، از کی میگیرن؟ از غار میگیرن. کما لو قدم الیه طعام الغیر فاکله جاهلا و رجع المالک علی الاکل. مثل اینکه مالک غیر رو بیاد بذاره جلوی او بگه آقا بفرمایید این بخوره، بعد مالک بیاد بگه آقا پول غذای منو بده. بگه در اینجا میتونه با اینکه منفعت حاصل شده خورده، اما میتونه بره پولشو بگیره. او غصب طعاما فاطعمه المالک فانه یرجع علی الغار. بالاتر از او طعام خود طرف رو غصب کنه، بعد ببره بهش بگه آقا بفرمایید، اونم نمیدونه این مال خودشه. طرف مثلا رستوران داره، رفته یه غذا از رستوران این دزدیده، بعد اومده گفته آقا بفرمایید امروز مهمون مایید، این غذا رو خورده، بعد معلوم شده که غذای رستوران خودشه. میگه با این که مال خودش هم خورده، مال غیرم نبوده، پولم به کسی لازم نیست بده، اما میتونه پولشو از غار بگیره. بحث عوض و معوض نیست، معامله نیست که در اینجا، بحث زمان. این قضیه چیزی یاد آمد، اون مولوی داره خر برفت و خر برفت، خوندید؟ این قضیه اونه. میگه یه کسی با خرش رفت توی چیز، توی کاروانسرا، توی مسیری، یه سری از این علوات و اینا اونجا بودن، دیدن که این خر خوبیه، خوب میشه فروختش، نقشه کشیدن که اینا رو برن بفروشن. چوری بفروشن؟ خب اونجا خر رو که این بردن معمولا کاروانسرا چیز داشت، مأمور داشت، یا یک نگهبان داشت میسپردن به او، نمیتونستن برم جو بردارن. نقشه اینجوری کشیدن بیان شروع بکنن به قول عربا حوصه کردن و کف زدن و اینا، یه شعری بخونن این طرف رو هم قاطی کنن با خودشون صابخر رو. شعرشون هم اینه که شادی آمد قصه از خاطر برفت، خر برفت و خر برفت و خر برفت. کف میزدن میخوندن، این صابخر هم نمیدونست قضیه چیه، دید نه همه دارن کف میزدن، شروع کرد کف زدن و خوندن. بعد رفتن به اون چیز، به اون نگهبان گفتن که ما میخواییم این خرابه بریم بفروشیم. گفت که نمیشه، این صاحب داره. گفتن با صاحبش راضیه، دست رو گرفتن آوردن دید آره صاحبش از اینا بیشتر داره داد میزنه، خر برفت و خر برفت. گفت من راضیه دیگه، خر رو داد دست اینا، بردن فروختن، یه غذای آماده کردن آوردن گذاشتن همه با هم خوردن. صبح صاحب خر رفت سراغ طرف که خر من کو؟ گفت خر تو اومدن فروخت. گفت یعنی چه فروخته؟ گفت خودت داشتیش کف میزدی خر برفت و خر برفت. حالا این قضیه شبیه اونه. عرض شود که و الهازا ذهب الماتن فی کتاب التجاره من الشرایع و الفاضل المقداد فی التنقیح. الهازا یعنی محقق در کتاب تجارت شرایع گفته که زمان هست، میتونه رجوع کنه به غار، که حالا بعدا کلام محققو در شرایع انشالله میاره. و الال اول ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و الحلی. اما اول که میگن آقا فقط در جای میشه به قار رجوع کرد که عوضی به جیب این طرف مضمون نرفته باشد، این کسی که پولو داده عوض اگه دریافت نکرده باشه میتونه رجوع کنه، وگرنه نمیتونه. پس ببینید مسئله محل خلافه، محل اشکاله و ثمرات زیادی هم برش مطرحه. شیخ در مبسوط و خلاف و ابن ادریس اینو میگه و هو اوفق بالاصل، پس صابریاز هم اینو میگه. ما عدم معلومیت صلوح المعارض للمعارضه بناءً على عدم وضوح دلیل على ترتب الزمان على الغار بمجرد الغرور و ان لم يلحق ضرر. میگه ادله غرور رجوع به غار معلوم نیست چنین موردی رو هم بگیرن، جایی رو که ضرر متوجه مغرور نشده، یعنی عوضی دریافت کرده، معلوم نیست چه این جایی رو بگیره. کما فی ما نحن فی به مقتضى الفرض لاستیفائه المنفعت فی مقابلت ما غرمه. مقتضای فرض این همون بحث سکنای دار و ثمره و اینا. ول اجماع على هذه الکلیه غیر ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المساله. اجماع هم که دلیل لبیه، اطلاق نداره که بخواد بتونی اطلاق بگیری ازش. معقد اجماع هم به نحوی نیست که قابلیت اخذ به اطلاق داشته باشه بگی معقد اجماع عرض شود که چنین شمولی داره، خصوصا با مخالفت قدما مثل شیخ و ابن ادریس. نعم ربما یتوجه الرجوع حیث یتصور له الضرر بالغرور کما اذا اخذت منه قیمت المنافع ازید مما یبذله هو فی مقابلتها من غیر ملکهی و نحو ذلک. بله بعضی وقتا میگه ضرر هم میشه فرض بشه، مثل اینکه قیمت منافع رو زیادتر بگیره از اون چیزی که این در مقابل اون پرداخت کرده. مثلا اون کل خونه رو اومده نمیدونم به 5 میلیون خریده، طرف دوز بوده دیگه، اومده حالا یه چیزی که به 1/100 قیمت فروخته، اجارش 10 برابر قیمتش بوده. و کیفکان الاهوت له عدم الرجوع مطلقا. اما میگه اهوت این است که حتی در این موارد هم رجوع نکنه یا مثلا مصالحه کنه. با توجه به فرمایش صاحب ریاض، اگه این حرف تمام باشد در ما نحن فی، هم باید بگیم رجوع به نفقه امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم نفقه در برابر تمکینه و زوجه در این مدت تمکین کرده، پس در برابر نفقه ای که این طرف پرداخت کرده یک منفعتی رو مثل منافع دار میمونه، مثلا استفاده کرده طرف توش نشسته، اینجا هم چکار کرده؟ زوجه تمکین کرده، تمکین او یه منفعتی برای ای داشته. نفقه ای که عرض کردیم در کلام صاحب ریاض اومده، منظور ازش نفقه حیوان یا عبد عمه است، ربطی بحث ما نداره. اما ایشون فرمود محقق در کتاب متاجر از شرایع گفته میتونه رجوع کنه. محقق در متاجر اینطور میگه: لا یملک المشتری ما یقبضه بالعقد بالبیع الفاسد و ما یغترمه المشتری مما لم یحصل فی مقابلته نفع کالنفقه والاماره. اماره یعنی اعمار کردن، عرض شود که آباد کردن. فله الرجوع بهی علی البایه، اگر خرجایی که کرده منفعتی در برابرش به جیبش نیامده رجوع میکنه. ولو اولدها المشتری کان حرن و غرم قیمت الولد و یرجع بها علل بایه، که همون مطلبی که عرض کرد. اما ما حصل للمشتری فی مقابلته نفع کسکنت دار و ثمرت شجره و صوف و لبن فقد قیل یزمنه الغاصب لا غیر لأنه سبب الاتلاف و مباشرت المشتری مع الغرور ضعیفه. بحث برده رو چی؟ تسبیب. فرمود برای اینکه سبب اقوای از مباشره، فیکون السبب اقوا کما لو غصب طعاما و اطعمه المالک. و قیل له الزام و ایه ما شاء، اما القاصب فلمکان الحیلوله و اما المشتری فلمباشرت الاتلاف. این حالا بحث چیه؟ بحث این که این صاحب مال به کی میتونه رجوع کنه. یه بار ممکنه بگیم به هر دوی، وقت میگیم نه مستقیم باید بری سراغ سبب، اصلا سراغ مباشر نمیتونی بری. فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِاسْتِقْرَارِ التَّلَفِّي يَدِهِ وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَاصِبِ. این قول دوم میگه اگر به قاصب مراجعه کرد، قاصب میتونه بره از مشتری بگیره. چرا؟ چون متلف اوست. اما اگه مشتری مراجعه کرد، مشتری نمیتونه از قاصب بگیره. ول اولو اشبه، اولی اشبهه که بگیم باید به کی رجوع کنه؟ به قاصب. یعنی اصلا حق رجوع به مشتری را ندارد. این از باب تسبیب شد اصلا، یعنی قاعده غرور رو برد به سمت قاعده تسبیب. در بحث تسبیب چی میگیم؟ میگیم رجوع از همان اول به سبب است، اصلا به مباشر رجوع نمیشه. اگر سبب اقوا شد از مباشر، از همون اول باید رجوع بشه به سبب. مباشر اصلا مثل کل آله است. همانطور که اگر حیوان کسی مثلا زد به کسی صدمه زد، نمیرن یخه حیوانو بگیرن، میان یخه کیو بگیرن؟ صاحب مالو میگیرن، صاحب حیوانو میگیرن. میگه این آلته. در بحث تسبیب هم اینطوریه، اگر سبب اقوا شد از مباشر، میگن مباشر کل آله است، بهش رجوع نمیشه اصلا، رجوع میشه به سبب. ظاهر کلام محقق در شرایع این است که اگر غروری وجود داشته باشد، قار و مغروری داشته باشیم، از باب تسبیب اصلا از همون اول باید به قار رجوع کرد. رجوع به مغرور امکان پذیر نیست. به خاطر اقوا بودن، میگه به خاطر اینکه غرور سبب می شود که سبب اقوا بشود از مباشر. پس قاعده غرور و مستندش رو برد سراغ تسبیب. بس یه خورده پیچیده شد. قاعده غرور چیه؟ قاعده تسبیب چیه؟ اینا یه قاعده. قاعده غرور از فروع قاعده تسبیبه یا قاعده مستقله؟ عرض شود که نمیدونم حرف صاحب جواهر رو شروع کنیم یا نه، یه خود مفصله درستم وسطش بمونیم. بذارید بخونیم حالا انشالله تا یه رو بتونیم تمام شد. صاحب جواهر در شرحش، در شرح شرایع اینطوری فرموده: لقوت سبب علل مباشر. این که فرموده ول اول و اشبه، میگه لقوت سبب علی المباشر. بل لو قلنا به جواز رجوع المالک علی المشتری به اعتبار حصول تلفی یده کان له الرجوع علی الغاصب للغروب، فانه اقدم علی ان تكون هذه المنافع له مجانا من غیر دفع عوض، فهو كما لو قدم الیه طعام الغیر فاكله فرجع المالک علیه. میگه حرفی که محقق گفته مستعد به قاعده تسبیبه. اگر اون رو هم نگیم و بگیم میشه به مشتری رجوع کرد، اون وقت مشتری میتونه رجوع کنه به کی؟ به غاصب. مستعد به چی؟ به قاعده غرور. پس دوتا شد. لكن لعل خلافهم هنا يوم الى عدم تحقق قاعده الغرور في المقام و الا فلا مدخليه لحصول النفع في مقابلته. خلافی که وجود داره، برخی گفتن اگر نفع باشد نمیشه رجوع کرد، برخی گفتن میشه رجوع کرد. صاحب جواهر میگه اشکال موضوعیه. میگن اگر نفع باشد اصلا غرور محقق نیست. از لیسه هو و به اعظم من اکل المغروره الطعام الذی قدم الیه و مع ذلک جزمو به کون الزمان او قرارهی علی الغار. چرا؟ میگه وجهش اینه، این بیشتر از این نیست که، بیشتر از موردی نیست که. میگه چرا من اینجوری دارم معنا میکنم ها، وجه این که چرا اینجوری داره مسئله رو توجیه میکنه، میگه این بیشتر از این نیست که کسی بیاد غذای کس دیگر رو بذاره جلوی این، بگه بفرمایید و این بخوره. اینو همه گفتن، پولشو که داد به صاحبش میتونه رجوع کنه به غار، با اینکه در برابرش غذا خورده. اینجا دیگه کسی اشکال نداره، این اجماعیه تقریبا. اگر مستند این اشکال این باشد که اگر در برابر پولی که میده نفعی بهش میرسه حق رجوع نداره، در اینجا هم باید بگیم حق رجوع نداره، چون در برابر پولی که داده قضا خورده. اینو همه گفتن میتونه رجوع کنه، پس مستند این نیست. چرا اشکال گرفتن در این موارد؟ گفتن اینجا اصلا غرور محقق نیست. و ما ذکره صاحب الریاض لا یخلو. صاحب ریاض البته من آوردم توی پرانتزا، چون ایشون چون سه نقطه گذاشتم یه خورده اینجا افتادگی داشت، کلام مفصل آورده، من تلخیص کردم. لا یخلو من نظر ضرورت عدم مدخلیت تضمین به قاعده الغرور فی حصول الضرر و عدمه، بل هو من باب قوت سبب علی غیره ولو المباشر. میگه اصلا قاعده غرور ربطی ندارد به اینکه ضرری به این طرف رسیده یا نه، از یک باب نیست. صاحب ریاض بحث و برد سراغ چی؟ ضرر. یعنی مستعد قاعده غرور رو مثل اینکه کرد لا ضرر. صاحب شرایع و صاحب جواهر مستعدش رو میکنن قاعده تسبیب. خب این نشون میده که این قاعده در مستندش اصلا اشکال هست. مستند قاعده غرور چیه؟ قاعده لازرره، قاعده تسبیبه، از فروعات اینهاست، یا خودش یه قاعده مستقله؟
نعم انما المتجه ما ذکرناه من منع تحقق القرور الذي يترتب عليه الزمان از من از المسلم من ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانيه ابتداءا كالاباحه والهبه والعاريه ونحوها بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البايع خصوصا مع جهل البایع بالحال کالمشتری.
ایشون میاد اصلا یه قاعده برای غرور مطرح میکنه، میگه غرور کجاست؟ در جایی که تصرفات مغرور، قاعده غرور رو دارم، اصل موضوع غرور، در جایی که تصرفات متصرف و مطلق مبتنی بر این باشد که مجانن مالی به دست او رسیده، مثل اینکه بیاد بهش بگه اینو من بهت هبه کردم.
اما در جایی که مبتنی بر عوض و معوضی باشد مثل بی، اونجا اصلا غرور نیست، اصلا غرور محقق نیست، خصوصا در جایی که اون فروشنده هم مثلا نمیدونست که این اصلا مال غیر، فکر میکنه مال خودشو داره میفروشه، بعدا معلوم شد که مال غیر.
باز مسئله یه درجه پیچیدگیش بیشتر شد. اصلا غرور یعنی چی؟
پس ببینید تا اینجا معلوم شد در کلمات اصحاب اولا اشکال اصلا موضوعی داریم، ثانیا اشکال مبنایی داریم، مستند چیه، ثالثا اشکال در حیطه شمول داریم، و این قاعده هم از قواعدی است که خیلی کاربرد داره. قاعده غرور از قواعدی است که کاربردش خیلی وسیعه. پس لازمه ما بشینیم یکی یکی اینا رو بررسی کنیم و ببینیم که مقتضای تحقیق در اینجا چیست؟ غرور یعنی چی؟ در کجا اصلا غرور با تدلیس رابطه چیه؟ غرور همون تدلیسه؟ یا غرور و تدلیس با هم فرق میکنه؟ قاعده غرور مستندش چیه؟ تسبیب لازرره، ربطی به اینا اصلا نداره. آیا زمان بالغرور خودش، یعنی غرور یکی از مستندات، یعنی زمان خودش سه تا سبب داره: من اطلف، علالیت، غرور. برخی گفتم ما برای زمان سه مستند داریم: من اطلف و عرض شود که علالیت و غرور، هم عرض اینها. البته تقدم داره برخی بر برخی دیگه، گفتن مثلا من اطلف مقدمه یا فلان، اما اینطور نیست که هیچ کدام زیر مجموعه اون دیگری باشد. پس این مسئله رو فعلا باید درش توقف بکنیم، به مقداری راجع بهش انشالله تحقیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.